اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز، با سلام و صبح بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارم میویز رحمانی این برنامه را پیشکشتان میداریم. نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم میویز رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. کشورهای همسایه افغانستان خواستار ایجاد یک ساختار سیاسی همشمول و با قاعده وسیع در این کشور شدند. وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان روز پنجشنبه در پایان سومین نشستشان در شهر تونشی چین با نشر یک اعلامیه مشترک روی اهمیت دست یافتن به مصالحه ملی در افغانستان از رای دیالوگ و مذاکره تاکید کردند و افزودند که افغانستان باید سیاست‌های میانه‌رو و سالم داخلی و خارجی اتخاذ کند و روابط دوستانه با تمام کشورها به ویژه همسایگان خود داشته باشد. در این اعلامیه مشترک همچنان آمده که یک افغانستان مسالمت آمیز، مرفع و باثبات به سود منافع مشترک کشورهای منطقه است. وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در مورد تصمیم اخیر طالبان مبنی بر مانع شدن دختران افغان از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه چیز نگفتند، اما روی اهمیت تداوم گرفتن گام‌های لازم در راستای تضمین حقوق زنان و آموزش کودکان تاکید کردند. اعلامیه مشترک وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان می‌افزاید که باید اقدامات بیشتر در جهت بهبود معیشت مردم و حفظ آزادی‌های اساسی تمام افغان‌ها به شمول اقوام مختلف، زنان و کودکان گرفته شود. در این اعلامیه هیچ تذکر و اشاره به حکومت طالبان نشده و در عوض در برخ موارد طرف‌های زیدخل افغان ذکر شده است. روسیه می‌گوید که کلید بر رسمیت شناختن حکومت طالبان توسط جامعه جهانی ایجاد یک حکومت همشمول است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هنگام ملاقات با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان روز پنجشنبه در شهر تونشی چین گفت که مسکو متقاعد شده که جامعه جهانی باید فعالانه با حکومت طالبان همکاری کند و طالبان را برای گرفتن اقدامات لازم به خاطر بر رسمیت شناختن حکومتشان توسط ملل متحد و کشورهای عضوان تشویق کند. آقای لاوروف خطاب به آقای متقی گفت که کلید بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان توسط جامعه جهانی ایجاد یک حکومت همشمول است. وزیر خارجه روسیه تصریح کرد که طالبان باید یک حکومت فراگیر هم از لحاظ قومی و هم از لحاظ شامل ساختن سایر نیروهای سیاسی در قدرت تشکیل کنند. وزیر خارجه روسیه پیش از ملاقات با امیرخان متقی در نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان گفت که هرچند جنگ و خشونت در افغانستان متوقف شده و تلفات غیر نظامیان در این کشور به طور قابل ملاحظه پایین آمده، اما وضعیت کنونی در افغانستان را نمیتوان با ثبات توصیف کرد. آقای لاوروف گفت که گروه های دهشت افغان بین المللی چون داعش، القاعده، جماعت انصار الله، حرکت اسلامی ازبکستان و حرکت اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان فعال بوده و فعالیت این گروه ها عامل اصلی تنش ها در افغانستان است. وزیر خارجه روسیه با انتقاد تند از تصمیم واشنگتن مبنی بر مسدود ساختن دارایی های بانک مرکزی افغانستان گفت که کشورهای غربی مسئول وضعیت بشری کنونی در افغانستان بوده و باید همین کشورها مسئولیت اصلی مالی مقابله با این بحران را بر عهده بگیرند. ایران، یکی دیگر از کشورهایی که روابط نزدیک با گروه طالبان دارد، نیز بر ایجاد یک حکومت فراگیر توسط طالبان تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در ملاقات با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در شهر تونشی چین گفت که تشکیل یک حکومت فراگیر با مشارکت همه اقوام افغانستان ضامن امنیت و پیشرفت افغانستان است. وزارت خارجه ایران با نشر خبرنامه گفته است که آقای عبداللهیان در این ملاقات بر رعایت حقوق زنان نیز تاکید کرد و گفت که حق آموزش دختران در همه سطوح و مشارکت اجتماعی زنان یک موضوع مهم است. وزیر خارجه ایران در سخنرانیش در نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان در شهر تونشی چین از گسترش دهشت افغانی از افغانستان به منطقه ابراز نگرانی کرد. او افزود که پس از به قدرت رسیدن طالبان در ماه اگست سال گذشته حدود 1,000,000 مهاجر افغان وارد ایران شده است. نشست افغانستان که روز پنجشنبه به خاطر جمع‌آوری کمک‌های مالی برای این کشور برگزار شده بود، به دلیل اقدامات اخیر طالبان نتوانست مبلغ درخواست شده از سوی ملل متحد را برای افغانستان جمع‌آوری کند. در این نشست که به میزبانی مشترک ملل متحد، انگلستان، آلمان و قطر به گونه مجازی برگزار شده بود، 41 کشور جهان متحد به پرداخت 2.44 میلیارد دلار کمک به افغانستان شد. این در حال است که ملل متحد به خاطر رسیدگی به بحران بشری و جلوگیری از فروپاشی اقتصاد افغانستان خواستار 4.4 میلیارد کمک برای این کشور از جامعه جهانی شده بود. پیش از آغاز نشست افغانستان، یک مقام ملل متحد بر روزنامه گاردین گفته بود که اقدامات سرکوبگرایانه روزافزون طالبان ممکن سبب کاهش کمک‌ها از سوی کشورهای تمویل کننده به افغانستان شود. در نشست دیروز بسیاری کشورهای جهان از عهدشکنی طالبان مبنی بر عدم بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه بر روی دختران افغان به شدت انتقاد کردند. مریم کیتر وزیر همکاری‌های توسعه‌ای بلژیک گفت که آموزش زنان و دختران را توانمند می‌سازد و طالبان از توانمند شدن زنان هراس دارند. آنتونی گوتریش منشی عمومی ملل متحد نیز بار دیگر خواستار بازگشایی مکاتب برای تمام متعلمین و بدون تبعیض شد و گفت که وضعیت بشری در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان به شدت بدتر شده است. او گفت که 95% جمعیت افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارد و 9 میلیون افغان دیگر را قحطی تهدید می کند. در نشست افغانستان امریکا 204 میلیون دلار و بریتانیا 347 میلیون دلار، اتحادیه اروپا 113 میلیون یورو و آلمان 200 میلیون یورو برای کمک به افغانستان تعهد کردند. کاترین راسل رئیس عمومی صندوق وجهی ملل متحد برای حمایت از کودکان یا یونیسف گفت که آینده کودکان افغانستان نباید گروگان سیاست در این کشور باشد. خانم راسل دیروز در سخنرانی در نشست افغانستان که به خاطر جمع‌آوری کمک‌های جامعه جهانی برای این کشور برگزار شده بود گفت که تصمیم حکومت طالبان مبنی بر عدم بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه بر روی دختران افغان یک عقب‌گرد بزرگ برای دختران افغان و آینده آنان است. او از طالبان خواست تا به تعهدشان مبنی بر آموزش دختران بدون تأخیر بیشتر عمل کنند. رئیس عمومی یونیسف افزود که بدترین خشکسالی در 40 سال گذشته، افزایش قیمت مواد غذایی، اقتصاد در حال فروپاشی و شیوع امراض قابل جلوگیری همه دست به دست هم داده و زندگی کودکان افغان و خانواده های آنان را تهدید می کند. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفت که امریکا در امور سیاسی کشورش مداخله می کند. آقای خان پنجشنبه شب حین سخنرانی به مردم پاکستان گفت که او پیام از امریکا دریافت کرده که نشان می دهد امریکا در امور داخلی پاکستان مداخله می کند. اظهارات آقای خان در حال بیان می شود که احزاب مخالف حکومت پاکستان تلاش دارند تا وی را در پارلمان این کشور سلب اعتماد کرده و از قدرت برکنار کنند. از زمان تأسیس پاکستان هیچ صدر اعظم این کشور تا اکنون نتوانسته دوره کامل صدر اعظمی خود را به پایان برساند. احزاب مخالف حکومت عمران خان وی را به سوی مدیریت اقتصادی و ایجاد بی‌نظمی در سیاست خارجی پاکستان متهم کرده اند. قرار بود روند سلب اعتماد آقای خان روز پنجشنبه آغاز شود، اما معاون پارلمان پاکستان این روند را به تعویق انداخت. حکومت امریکا تا اکنون در مورد اظهارات اخیر عمران خان واکنش نشان نداده است. پایان خبرها.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. با وجود نگرانی های روزافزون در مورد حکمرانی طالبان، سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 31 ماه مارس با برگزاری نشست مجازی بین المللی از کشورهای اعانت دهنده خواستار 4.4 میلیارد دلار معاونت برای مردم افغانستان شد. این مقدار پول هنگفت‌ترین مبلغی است که ملل متحد تاکنون برای یک کشور تقاضا می‌کند. سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است که تاکنون 13% این تقاضا برآورده شده است. برگردانی این گزارش را از حمید الله حمید می‌شنوید.
انتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در یک کنفرانس مجازی که با میزبانی سازمان ملل متحد، بریتانیا، آلمان و قطر برگزار شد گفت که وضعیت بشردوستانه در افغانستان به طور نگران کننده بدتر شده است و از کمک کنندگان خواست تا بودجه بدون قید و شرط و انعطاف پذیر را برای درخواست کمک 4.4 میلیارد دلاری برای این کشور فراهم نمایند. وای که در جریان افتتاح این کنفرانس سخنرانی میکرد گفت اقتصاد افغانستان پس از تسلط طالبان بر این کشور کاملا سقوط کرده است و 9 میلیون افغان هم اکنون در معرض خطر قحطی قرار دارند و برخی از افغانها برای زنده ماندن اطفال خیش را و یا هم اعضای بدن خود را فروختند. سازمان ملل متحد از کشورهای کمک کننده جهان خواهان حمایت از افغانستان شد. ملل متحد در تلاش جمع‌آوری 4.4 میلیارد دلار کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان می باشد. این در حال است که بریتانیا 374 میلیون دلار را برای فراهم‌آوری مواد غذایی حیاتی و سایر کمک‌های بشردوستانه دیگر با افغانستان تعهد کرده است. مارتین گریفیت، معاون سخنگوی ملل متحد در امور کمک‌های بشردوستانه و امهان کننده امدادرسانی اضطراری در این مورد گفت:
ما امروز از اهدا کنندگان می خواهیم تا بزرگترین بودجه درخواست کمک های بشردوستانه را که تاکنون برای یک کشور را اندازی شده است تامین نمایند. ما خواهان 4.4 میلیارد دلار کمک برای مردم افغانستان هستیم که آنها در بدترین وضعیت در سال جاری با نیاز دارند. من از کمک کنندگان می خواهم تا در این زمینه اقدام و تعهد سخاوتمندانه کنند.
این مقدار پول هنگفت‌ترین مبلغی است که ملل متحد تا اکنون برای یک کشور تقاضا میکند. ملل متحد گفته است که تا اکنون 13% این تقاضا برآورده شده است. کنفرانس کمک کنندگان به افغانستان یک هفته پس از آن برگزار می شود که طالبان مکاتب متوسطه لیسه دختران را ساعت بعد از بازگشایی آن دوباره بستند. این اقدام آنها خشم و ناراحتی جامعه بین المللی را در پی داشت. در واکنش به این اقدام طالبان، بانک جهانی به روز سه‌شنبه 4 پروژه امدادرسانی خیش را به ارزش 600 میلیون دلار در افغانستان تعلیق کرد. در ضمن سرمنشی عمومی ملل متحد گفت که مکاتب برای همه در افغانستان بدون هر گونه تبعیض برای شاگردان دوباره باز گردد. همچنان آقای گریفیت خواستار تعامل سیاسی با حکومت تندرو طالبان شده است و میگوید که با جامعه جهانی یک مسیر سازنده در پیش گرفته شود و افزود که منزوی نمودن افغانستان تنها رنج و مشکلات بیشتر را برای آینده افغانستان امراه با خود خواهد داشت. از سوی دیگر یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آلمان از سایر کشورهای اهدا کننده تقاضای کمک نمود و از طالبان خواست تا با نهادهای بشردوستانه در عملی نمودن این کمک ها با آنها همکاری نمایند.
از جهان می خواهیم تا با ما یک جا شود و به طور قابل ملاحظه تعهد کنند و در عین زمان فراموش نکنیم که مقام های بالفعل طالبان باید به مسئولیت خیش عمل کنند، از مردم خود محافظت کنند و با فعالیت های سازمان های بشردوستانه در آن کشور همکاری نمایند.
سازمان ملل متحد میگوید تقریبا حدود 23 میلیون نفر با عدم مسئولیت حاد غذایی روبرو هستند. 10 میلیون افغان دیگر به کمک‌های عاجل نیاز دارند و گفته می شود که 95% افغان‌ها به اندازه کافی غذا نمی‌خورند.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
دومین روز در سومین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان پنجشنبه در شهر باستانی تونچی در شرق چین خاتمه یافت. و چین با صدور اعلامی از کشورهای همسایه خواستار همکاری با افغانستان گردید. در این نشست وزرای خارجه و نمایندگان پاکستان، ایران، روسیه، تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان حضور داشتند و طرفین در مورد چگونگی آوردن ثبات به افغانستان و کمک و حمایت از مردم کشور صحبت کردند. شرح بیشتر این گزارش را از همکار ما داوود صدیقی می شنوید.
شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین در نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در یک پیام ویدیویی از نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان خواست تا تمام تلاش خود را برای حمایت از مردم افغانستان و برای ایجاد یک آینده روشن به خرج دهند. محور اصلی بحث در این نشست چگونگی افزایش حمایت جامعه جهانی از افغانستان و تلاش برای ایجاد یک چارچوب سیاسی فراگیر عنوان شده است. وانگی وزیر امور خارجه چین که ریاست این جلسه را به عهده داشت گفت که افغانستان اکنون در یک مرحله حساس پایان دادن به هرج و مرج و بازگشت به حالت عادی قرار دارد و باید تلاش‌های جدی برای ایجاد یک تفاهم ملی صورت گیرد. آقای وانگ تأکید کرد که صلح و ثبات در افغانستان به نفع کشورهای همسایه است.
نتایج این نشست در دو سند منعکس شده است. انجام همکاری های عملی با افغانستان در دو سند مظهر موضع سیاسی مشترک کشورهای همسایه است. ما تصمیم گرفتیم که از افغانستان در زمینه های کلیدی از جمله کمک های بشردوستانه، اتصال، اقتصاد و تجارت، توسعه زراعت، انرژی و برق و ظرفیت سازی حمایت اساسی کنیم.
در همین حال امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در کنفرانس گفت که تلاش ها برای بیشتر همشمول شدن ساختار سیاسی افغانستان در جریان است. و گفت که کمیسیون در سطح کابینه برای بررسی این موضوع تشکیل شده است. در بیانیه وزارت خارجه طالبان از قول آقای متقی آمده است که حکومت طالبان تلاش دارد تا با شخصیت‌های افغان در داخل کشور تماس بگیرد و ساختار سیاسی فراگیرتری را ایجاد کند. طارق فرهادی، تحلیلگر امور سیاسی افغانستان و منطقه می‌گوید که نشست چین در زیر سایه تحولات اخیر بین المللی صورت می‌گیرد، ولی برخی از تمویل کنندگان بزرگ فعلی افغانستان در این نشست دعوت نشده بودند.
چینایا با وجود که قطر و اندونزیا همسایگان افغانستان نیستند، اونا را دعوت کردند، اما اروپایی را دعوت نکردند با وجود که اروپایی بزرگترین تمویل کننده افغانستان هستند و یوناما را هم دعوت نکردند با وجود که وظیفه نو یوناما گفتمان سیاسی را هم با خود داره.
اگرچه چین برگزاری این نشست را همکاری کشورهای منطقه در آوردن ثبات به افغانستان عنوان کرده است، ولی ایرل انتونی واین، دیپلمات پیشین آمریکایی و کارشناس امور افغانستان نیز میگوید که این نشست درست تنظیم نشده است و ساختار خوب ندارد و ممکن باعث دستیابی مزیت‌های دیپلماتیک برای طالبان شود که در حال حاضر این گروه مستحق چنین برخورد نیست.
We've seen a number of signs of going back to old Taliban practices.
ما در هفته‌های اخیر نشانه‌های بازگشت طالبان به شیوه‌های قدیمی را شاهد بودیم. شاهد دستگیری، آزار و اذیت مردم در سراسر کشور بودیم. ما تصمیم ممنوعیت رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب را دیدیم. مسدود کردن نشرات رسانه‌های بین‌المللی را در افغانستان شاهد بودیم. همه اینها بسیار منفی است و انتقادات زیادی را به دنبال داشته. اما نیاز برای رسیدگی به وضعیت بشری بسیاری از مردم افغانستان که در خطر گرسنگی قرار دارند وجود دارد. قطعاً دیدار و مشارکت کشورهای همسایه مهم است، اما باید از مثبت جلوه دادن و به رسمیت شناختن طالبان خودداری کنیم.
در نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان، وزیر امور خارجه چین با اشاره به مشکلات فعلی گفت که برای رسیدن به صلح و توسعه پایدار و ارتقای روابط خارجی، افغانستان راه طولانی در پیش دارد و از همه طرفهای اشتراک کننده در این نشست خواست تا برای رسیدن به این اهداف هر چه زودتر با یک هماهنگی کامل همکاری کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در تماس تلفنی اخیر رئیس جمهور جو بایدن و شی جینگ پینگ رئیس جمهور جمهوری خلق چین، صحبت بر تهاجم بی‌دلیل پوتین به اوکراین متمرکز بود. رئیس جمهور بایدن تلاش های ایالات متحده و متحدانش را برای جلوگیری و سپس پاسخ به جنگ روسیه علیه اوکراین از جمله با تحمیل هزینه ها به روسیه تشریح کرد. قصد سفید گفت رئیس جمهور بایدن مفهوم و عواقب حمایت مادی آن کشور را در صورتی که چین از روسیه در حملات بیرحمانه علیه شهرها و غیر نظامیان اوکراین فراهم نماید تشریح کرد. اخیراً چین و روسیه با هم نزدیکتر شده اند. در ماه فوریه رهبران آنها بیانیه مشترکی را امضا کردند که در آن روابط دو کشور را یک مشارکت بدون محدودیت اعلام کردند. جمهوری خلق چین در محکوم کردن تهاجم روسیه به اوکراین، کشتار و جابجایی غیر نظامیان بیگناه و تخریب شهرهای آن ناکام مانده است. مقامات اداره بایدن ابراز نگرانی کردند که جمهوری خلق چین ممکن است در حال بررسی کمک به روسیه با تجهیزات نظامی و حمایت اقتصادی باشد که به روسیه اجازه می دهد تأثیر تحریم‌های اعمال شده توسط کشورهای سراسر جهان را در پاسخ به تجاوزش کاهش دهد. پس از این تماس تلفنی جان ساکی سخنگوی قصر سفید گفت رئیس جمهور بایدن راضی است که با وضاحت پیامدهای آن را برای چین در صورت کمک به تلاش‌های جنگی پوتین به رئیس مورشی رسانیده است و او خاطر نشان کرد که راه‌های ارتباطی بین ایالات متحده و جمهوری خلق چین باز بماند. او گفت رئیس مورشی باید تصمیم بگیرد که اکنون چی کار انجام می‌دهد. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده تاکید کرد این وظیفه هر کشور است که موضع خود را در مورد تهاجم غیر قانونی و غیر موجه روسیه به اوکراین مشخص کند. او گفت چین به دلیل رابطه اش با روسیه می تواند به این خشونت، این خونریزی، این ویرانی و این جنگ پایان دهد، اما ما هنوز آن را ندیده ایم. نت پرایس خاطر نشان کرد که چین برای سالها بر اهمیت حاکمیت همه کشورها هنگامی که حاکمیت مورد حمله قرار می‌گیرد تأکید کرده است. او اعلام کرد کشورها در سراسر جهان این فرصت را دارند تا نشان دهند که آیا آنچه گفتند در واقع معنای دارد یا خیر. آقای پرایس گفت اگر جمهوری خلق چین می‌خواهد به دنیا نشان بدهد که معنی آن چیزی است که می‌گوید با اصولی که سالها و دهها ادعا می کند ایستادگی دارد، اکنون فرصت برای آن کشور است تا این کار را انجام دهد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. میشل بوشلی، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از روسیه خواسته است تا فوراً نیروهای خود را از اوکراین خارج کند و جنگی را که به گفته او باعث رنج و اندوه بی اندازه میلیون ها انسان گردیده است متوقف سازد. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، در زمینه گزارشی دارد که لیلما حبیب عظیمی به توجه می‌رساند.
میشل بوشلی، مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد، در یک نمایش دراماتیک از شرایط اوکراین، کابوس زندگی را که مردم آن کشور از زمان حمله روسیه در بیش از یک ماه قبل متحمل شده است، توصیف نمود. او به شورای حقوق بشر گفت جنگ باید پایان یابد. وی گفت که حداقل 1189 غیر نظامی کشته و 1900 نفر زخم برداشتند. وی گفت بمباران بدون وقفه و استفاده دوامدار از اسلحه انفجاری توسط نیروهای اردوی روسیه باعث تخریب و خسارات حشرات گسترده به خانه ها و زیربناهای غیر نظامی و شفاخانه ها و مکاتب شده است. و ای خاطر نشان نمود که شهرهای مانند ماریوپول تقریبا با خاک یکسان شده اند، در حالی که شهرهای دیگر بی‌رحمانه در هم کوبیده شده و دیگر وجود ندارند و از بین رفته اند. بشلی گفت دفتر او ادعاهای موثق مبنی بر این دارد که نیروهای مسلح روسیه حداقل 22 بار از مهمات و بمب‌های خوشه‌ای در مناطق پرجمعیت استفاده کردند. وی گفت که دفتر وی همچنین در حال بررسی ادعاهایی است که نیروهای اوکراینی از چنین سلاح‌های استفاده کردند.
Indiscriminate attacks are prohibited under international humanitarian law.
حملات ناشی از بی‌تفاوتی بر اساس قوانین بین المللی بشردوستانه ممنوع است و ممکن به جنایات جنگی تبدیل شود. تخریب گسترده اشیا و اموال غیر نظامیان و رقم بلند تلفات غیر نظامیان به شدت نشان می‌دهد که اصول اساسی تمایز، تناسب و احتیاط به اندازه کافی رعایت نشده است.
یوینیا فلیپنکو، سفیر اوکراین در سازمان ملل متحد در ژنو، تجاوز بیدلیل روسیه به کشورش را محکوم کرد و اقدامات روسیه علیه یک کشور مستقل را حمله علیه نرمهای نظم جهانی مبتنی بر قوانین جهانی خوانده گفت:
این اقدام کشوری که در شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر کرسی ها را اشغال می کند و نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و حصول اساسی حقوق بین الملل تبدیل شده است که پیامدهای طولانی مدتی برای آینده جهانی و برای بشریت خواهد داشت.
یاروسلاو ایریمن، منشی اول مأموریت روسیه در ژنو، نتایج چندین نهاد تحقیقاتی را که روسیه را در مورد نقض گسترده و سوء استفاده مقصر تشخیص داده اند رد کرد. او تعداد زیادی از جنایات ادعایی مرتکب شده توسط سربازان اوکراینی را فهرست نموده، گفت اینها شامل ممانعت غیر نظامیان در ماریوپول از جستجوی امنیت در روسیه، استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی، منفجر کردن یک فابریکا و روسیه را مقصر قرار دادن است. او که از طریق یک مترجم صحبت می کرد، اردوی اوکراین را به شکنجه اسیران جنگی روسی و غیر نظامیان بیگناه متهم کرده، گفت
همه این جنایات علیه غیر نظامیان با استفاده از تسلیحات ارائه شده توسط کشورهای غربی انجام شده است. ما از کمیشنر عالی و اداره کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می خواهیم که ارزیابی مناسب از این حقایق ارائه کنند.
نزدیک به 50 کشوری که در بحث تعاملی درباره اوکراین شرکت کردند، دیدگاه روسیه را قبول نکردند. آنها یک یک به پا خواسته و از روسیه خواستند که جنگ غیر قانونی را متوقف سازد.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطس زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
شنوندگان شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. چند لحظه بعد نشرات برنامه رادیو آزادی را روی همین موج میشنوید که تا هفته شام به وقت کابل ادامه دارد. تا ساعت هفته شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود، با شما خداحافظی میکنیم. التاف خداوند بدرقه راه شما.